امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف. برنامه مرواریدهای ناب رو با موضوع دانش فقه الحدیث تقدیمتون میکنیم. بحثی که در برنامه امروز قراره به اون بپردازیم قرینه های متصل غیر لفظی حدیثه. برای بهره‌مندی بیشتر از این بحث دعوت میکنم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
دوستان، گاهی ما میتونیم با اضافه کردن قرینه های متصل یا منفصل معنای ابتدایی سخنمون رو تغییر بدیم یا گستره اون رو محدود کنیم. در واقع گاهی برای جلوگیری از پیش آمده بعد یا بروز خطری با ابهام سخن میگیم و بعد با سخن دیگه‌ای حرفمون رو روشن یا بی‌اعتبار میکنیم. امامان معصوم علیهم السلام هم گاهی به لحاظ وضعیت خاص و زمانهای گوناگونی که در اون زندگی می کردن یا با ملاحظه سطح فکری و مذهب مختلف مخاطبینشون ناچار بودن که در سخنانشون از قرینه ها استفاده کنن یا با ابهام سخن بگن. لذا به همین سادگی نمی تونیم به فهم اولیه خودمون از احادیث استناد کنیم و برای فهم صحیح احادیث معصومین علیهم السلام به تحقیق و بررسی بیشتری نیاز داریم. دعوت میکنم در این مجال سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، گرامی و فرهیخته رادیو معارف. برنامه های متعددی رو درباره فقه الحدیث خدمت شما عزیزان عرضه کردیم. بحث های مقدماتی و مرحله مهم فهم متن و چند برنامه هم هست که درباره فهم مقصود و رسیدن به مراد جد گوینده سخن و متکلم بحث میکنیم. در برنامه های گذشته عرض کردیم که برای اینکه از مفهوم متن به مقصود گوینده برسیم باید قرینه های متعددی رو و بلکه تا اونجایی که امکان داره همه قرینه ها رو گردآوری بکنیم. قرینه ها رو تقسیم کردیم به 4 دسته که دسته نخست اون قرینه های متصل لفظی بودن و 3 نمونه اون رو که عبارت بودن از تضمین و تعلیل و سوال راوی عرض کردیم. امروز میخواییم دسته دوم قرینه ها رو به شما معرفی بکنیم، یعنی قرینه های متصلی که لفظی نیستند، متصل هستند، چسبیده به کلامند، تو مجلس گفتگو حاضر هستند اما از مقوله لفظ و واژه و متن نیستند. پس چی هستند؟ اینا رو اسمشون رو گذاشتیم اسباب ورود حدیث. یعنی چی اسباب ورود حدیث؟ چرا قرینه های متصل غیر لفظی رو ما تقریبا با اسباب ورود حدیث یکی میدونیم؟ معنای این قرینه ها و معنای اسباب ورود حدیث چیه؟ این برنامه عرض میکنیم. اسباب ورود حدیث تقریبا مشابه اسباب نزول آیات قرآنن. با اون اصطلاح اکثرا آشنا هستین. سبب نزول آیه قرآن یعنی یه واقعی، یه زمینه اجتماعی سیاسی، یه حادثه‌ای که موجب شده درباره اون یه آیه نازل بشه. سبب ورود حدیث هم یعنی یه واقعه‌ای، یه زمینه‌ای، یه مسئله‌ای که موجب شده معصوم علیه السلام، امام پنجم، امام دهم درباره اون مسئله اظهار نظر کنن، بیانی رو بفرمان، یا یه شبهه‌ای که امام مجبور شدن اون رو رد بکنن، یا یه انتساب نادرستی نسبت دروغینی که امام اون رو انکار میکنن، یا مثلا یه کسی یه کاری انجام میده امام برای اینکه اون رو تایید، تقریر، امضا بکنه سر مبارک رو تکان میدن، یا با شدت تمام رد و انکار میکنن. مثلا در برخی روایات داریم فلانی این رو گفت، یه دفعه امام که تکیه داده بودن دو زانو نشستن، نگاه غضب‌آلودی کردن، یا مثلا جمله‌ای گفتن که مثلا نسبت دادن از قول قلات قالیان که شما امام رضا میگید مثلا همه بندگان خدا مثلا عبید ما هستن، حضرت مثلا ناراحت شدن، یا مثلا حضرت لرزیدن، یا مثلا حضرت عرق کردن، یا حضرت مثلا چهرهشون قرمز شد. همه اینها تو همین بحث جا میگیره. اون سببی که باعث شده امام موضع بگیره، تایید بکنه، جمله‌ای بفرمایند، سوالی رو پاسخ بدن، رد و انکاری بفرمایند، اون زمینه هر رو میگیم اسباب ورود حدیث. سبب ورود حدیث یعنی اون فضا، اون مثلا شبهه، اون مسئله حتی نهفته و ذهنی، حتی به زبونم نیورده، اون عنصری که باعث شده امام به سخن بیان، امام به یک تلاشی، حالا لفظی یا به وسیله دستان و پای مبارک انجام بدن، یا چهره در هم بکشن، یا لبخند بزنن، همه اونها رو، حتی پرسش نهانی که تو ذهن راوی هست یا تو اذهان جامعه هست، اونها رو ما میتونیم سبب ورود بنامیم. حالا سبب ورود چه مقدار تأثیر داره؟ قرار شد ما اول یه مثال عرفی بزنیم بعد بریم تو حدیث. خب الان در سال 1393 هستیم، الان بگم بالاخره ایران از حقش کوتاه نیامد و با وجود حفظ این حق به برخی از خواسته هاش رسید و مثلا مذاکرات طولانی در پی مثلا فرض بکنید پافشاری و مقاومت و ایستادگی باعث شد ایران از حق اصلی خودش پا عقب نگذاره. همه شما مخاطبانی که الان در این فضا هستید میفهمید من دارم از چه حقی حرف میزنم، با اینکه من در تمام این جملاتی که گفتم به هیچ وجه واژه هسته‌ای رو به کار نبردم، اما شما متوجه بودید که ایران از حق هسته‌ایش کوتاه نیامد، از حق غنی‌سازی کوتاه نیامد. حالا درصد و مقدارش یه بحث دیگه است. پس فضا به شما میفهماند که من چه میگویم، با اینکه ممکنه در لفظ همه واژه‌هایی رو که باید در کنار هم بچینم نیاورم. پس به واقع من یک استفاده ای از فضا می کنم، یک استفاده ای از دانایی های محیطی، دانایی های موجود در فضای گفتگو می کنم، که اون دانایی ها، اون آگاهی ها اگر در طول زمان منتقل نشود و مخاطبان بعدی حدیث اونها رو ندونند، باعث میشه حدیث درست فهمیده نشه. بالعکس اگر مخاطبان قرنها بعد حدیث به اون مطالبی که در فضای گفتگو وجود داشته دست پیدا بکنن، خیلی راحت تر مقصود امام رو میفهمند. مثال میزنم، مثالهای کلی، بعد نمونه های جزئی رو هم انشاءالله یا در این برنامه یا در برنامه های آینده انشاءالله خدمت شما عزیزان شنونده عرض خواهم کرد. مثال کلی چی هست؟ ببینید ما در روایات از قیاس کردن نهی شدیم. ممکنه کسی تخیل بکنه که این قیاس، قیاس منطقی و منطق ارسطویی هست. او وقت بگه که قیاس در ذهن همه آدمیان هست، قیاس اینه، برای یادآوری عرض میکنم، اگر نه شأن شما عزیزان عجل از این مثال هاست. آهن یک فلز است، هر فلزی در اثر حرارت منبسط میشود، پس آهن منبسط میگردد بر اثر حرارت. خب این قیاس رو همه به کار میبریم، قبول داریم. حتی نوع دوم قیاس رو هم خیلی جاها در محاورات به کار میبریم، گرچه ممکنه نتونیم بچینیم به شکل الفبایی، ولی به کار میبریم. چطور میشه روایات از این قیاس نهی میکنه؟ وقتی ما فضای اون گفتگو رو میفهمیم، میبینیم، بررسی میکنیم، میبینیم یک شخصی بوده به نام ابو حنیفه که این قیاس به کار میبرده در دین، و اون مقصودش از قیاس یعنی تشبیه، نه قیاس منطقی. پس تو فضای گفتگویی که امام صادق علیه السلام دارن نهی از قیاس میکنن، قیاس رو همه به نحو قیاس به معنای مشابهت میفهمند، نه به نحو قیاس منطقی، استدلال منطقی ریاضی مقبول همگان و عقلی. یعنی در فضای گفتگویی نهی از قیاس، قیاس به این معناست شما یک چیزی رو در فقه به یه چیز دیگه شبیه بکنید، بعد بگید پس حکم اینم همونه، کاری که در مثال مشهور عبان کرده. بحث گفتگویی بود درباره دیه انگشت. خب دیه انگشت یک دهم، دیه دو انگشت دو دهم دیه انسان، دیه سه انگشت سه دهم دیه انسان. خب حالا یه زنی اومد چهار انگشتش قطع شد، باید بگیم چهار دهم دیه؟ نه، اینجا فقط شباهت خیال میکنیم این حکم رو درست میکنه، یعنی بر اساس شباهت فقط همچین تخیل میکنیم که پس چهار انگشتم میشه چهار دهم. از سه انگشت که بگذره، از یه حدی بگذره، دیه تقلیل پیدا میکنه. حالا اگه از این ور بخواید تشبیه بکنید، مثل حق دلالی بنگاه ها، مثلا میگن اگه خونه معامله شد تا 100 میلیون مثلا 1% باید بدید، 100 میلیون تا 200 میلیون مثلا دیگه میشه 75%، شد 200 میلیون به بالا میشه 0.5%، از یه حدی بگذره بالا دیگه کمتر میشه، مثلا دیه انگشت هم اینجور شده. خب تو اون فضا قیاس به معنای مشابهت و اثبات حکم به صرف شبیه بودن دوتا موضوع به همه. مثلا میگیم این حیوانه خوردنش حرامه، پس این حیوانه هم چون شبیه اینه خوردنش حرام میشه. نه، این قیاس نه شده. حالا اگر خوب بیشتر بررسی بکنیم، میبینیم قیاسی که اون موقع نه کردن در مسائل کلامی هم هست. در مسائل کلامی هم تشبیه میکردن، اونها هم البته نه شده، ولی به هیچ روی ناظر به قیاس منطقی و ارسطویی نیست. اساساً ائمه بعضی وقتا خودشون از این قیاس استفاده میفرمودن، از قیاس منطقی. اساساً ذهن آدمی و عقل آدمی بر این نوع قیاس استوار هست. خب این سبب ورود کلی.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خط تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
عزیزان، همه دانش پژوهان و حدیث شناسان به این موضوع آگاه هستند که اون چه در مرحله اول از کلام معصومین علیهم السلام شنیده میشه، لزوماً مقصود اصلی اون بزرگواران رو بیان نمیکنه. لذا برای گذر از ظاهر احادیث و رسیدن به مفهوم اصلی اونها، به طی کردن چند مرحله نیاز داریم که به این حرکت گردآوری قرینه ها گفته میشه. و بر اساس اون گوینده میتونه با اضافه کردن واژه یا واژه‌هایی معنای جمله خودش رو روشن‌تر کنه یا به عکس گاهی به خاطر شرایط زمانی که در اون قرار داره سخنش رو مبهم و مجمل نشون بده و بعد در موقعیتی دیگه سخنی بگه که وقتی کنار جمله اولش قرار میگیره مقصود اصلی اون روشن بشه. شاید این روش در گفتگوهای معمولی و روزانه ما خیلی کاربرد نداشته باشه، ولی در بحث ما که یک دوره طولانی و تدریجی تشریح احکام و بناگذاری اخلاق حاصل از کلام معصومان علیهم السلام رو شامل میشه، این موارد کم نیست. ائمه اطهار علیهم السلام مطابق محاورات عرفی و گفتگوهای معمولی سخن میگفتن، اما چون در زمانهای مختلفی زندگی می کردن و به نیازهای گوناگون روزگارشون توجه داشتن، نه می خواستن و نه می تونستن همه اون چه رو برای مخاطبانشون نیازه در یک مقطع زمانی بیان کنن. لذا گاهی اوقات تقیه یا تأخیر در بیان مقصود تا وقت نیاز رو شیوه خودشون قرار می دادن. به این صورت که برای حفظ دین یا احیاناً حفظ جان ناچار به تقیه بودن یا مصلحت می دیدن که در بیان مقصودشون تأخیر ایجاد کنن و با آوردن قرینه دورتر و منفصل از جمله اصلی حکم قطعی رو صادر کنن. شنونده‌های محترم رادیو معارف، با برنامه مرواریدهای ناب با شما عزیزان همراه هستیم. در فرصت پیش رو دعوت می‌کنم بخش بعدی سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب روش فهم حدیث رو شنونده باشید.
ما اگر فضای گفتگویی احادیث رو نشناسیم و وقت خوب متوجه نمی‌شیم. در همین روزهایی که در حال ضبط برنامه هستیم، یک همایش مختص همین بحث درباره احادیث رضوی داره برگزار میشه که من افتخار دبیری علمی اون رو هم دارم، به نام نقش زمانه بر احادیث رضوی. ببینید در این باره یک مقاله به همایش رسیده، یک مقاله بسیار کوتاه، ولی چقدر زیبا نقش فضای گفتگویی رو بر فهم حدیث به ما نشون میده. این مثال خیلی نمونه خوبی هست. امام رضا علیه السلام از مدینه تشریف آوردن به خراسان و مرو. سر غذا نمک و سرکه بود. همه انتظار داشتن بر اساس روایاتی که نمک رو در اول غذا و آخر غذا توصیه میکنه، حضرت ابتدا بسم الله که گفتن نمک رو شروع کنن، نمکی بچشن و بعد شروع کنن به تناول غذا. اما با کمال تعجب دیدن حضرت سرکه خورد. سوال کردن آیا روایات پدرانتون رو قبول ندارید یا مسئله دیگه است؟ روایات رو به پدرانتون نسبت دادن؟ درست نسبت دادن؟ درست نسبت ندادن؟ بالاخره ما شنیده بودیم که نمک خوردن در اول غذا خوبه. حضرت یه جمله فرمودن سرکه هم کار همونو میکنه. خب حالا ممکنه واقعا سرکه همون خواص داشته باشه؟ و ممکنم حالا بحثای دیگه‌ای در این مسئله باشه، منظور چیز دیگه‌ای باشه. خب اینجا این محقق که این مقاله رو برای ما فرستاده می‌فرماید که اگر دقت بکنیم امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام یا تو مدینه هستن یا تو عراق، یعنی یه محیط بسیار گرم که تعریق بدن زیاده، یعنی انسان نمک از دست میده، عرق آب است و نمک و چیزهای دیگه. الان هم سربازانی که در مناطق گرمسیری می جنگن گاه به گاه قرص نمک بهشون میدن که نمک بدنشون کم نشه. نمک بدن از یه حدی پایین بیفته خطرناکه، از یه حدی هم بالاتر بره باز خطرناکه. در فضای مدینه استحباب دارد نمک خوردن در اول غذا در آخر غذا. به هر حال بخشی از اون نمک از دست رفته به واسطه تعریق رو برای انسان جبران میکنه. اما تو مرو، تو شمال خراسان، تو
تو ارضای بالای 40 درجه شمالی که هوا معتدله و بلکه خنکه، شما همین مشهد خودمون رو ببرید، برید میبینید خنکه، چه برسه برید که 200 کیلومتر 300 کیلومتر بالاتر برید به سمت مرو، اونجا دیگه تاریخ زیاد نیست، اونجا نمک نیاز نیست. پس میتونیم این رو به عنوان یه احتمال بررسی بکنیم، فضای گفتگویی در مدینه باعث میشه نمک خوب باشه، تو مناطق سرسیری و بلکه ممکنه مضر باشه، دیگه مستحب نباشه. خرما ممکنه یه جا توصیه شده باشه، یه جا توصیه نشده. بادنجان همینطور. برخی از احادیث طبی بر اثر فضای گفتگویی، فضای صدور حدیث ممکنه دیگه توصیه برای من نباشد، توصیه فقط برای همون شخص باشد. آیا ما میتوانیم در پزشکی یه قرص رو به همه بدیم؟ اساساً مقدار قرص، نوع قرص بر اساس جنسیت، بر اساس شدت و ضعف بیماری، بر اثر قوت و ضعف بیمار فرق میکند. احادیث چه در زمینه طبی، چه در زمینه پزشکی و شبیه اون، و چه در زمینه کلامی و ممکنه حتی در برخی زمینه های فقهی اثرپذیر از فضای گفتگو هست.
کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راستیست، بشنوید این صاحب آقاستیست.
ما چجوری این اسباب ورود حدیث رو پیدا بکنیم؟ خودش یه بحث مهم هست. یکی از راه‌های دسترسی به اسباب ورود حدیث مطالعه متناسب با موضوع حدیثه. اگه حدیث طبی هست، حدیث بهداشتی و پزشکی و درباره تغذیه هست، من باید مطالعات پزشکی داشته باشم، مطالعات درباره علم تغذیه داشته باشم. اگر حدیث سیاسی اجتماعی هست، من باید مطالعات سیاسی تاریخی اجتماعی داشته باشم. اگر کسی خوب تاریخ صدر اسلام رو مطالعه بکنه، چرایی حماسی بودن خطبه های امام حسین رو میتونه بفهمه. اگر کسی تاریخ امیرالمومنین علیه السلام رو خوب مطالعه بکنه، میفهمه که چرا امیرالمومنین علیه السلام برخلاف این که قرآن می‌فرماید فلا تزکوا انفسکم از خودش تعریف می‌کنه، چرا مجاهدت‌ها، فضائل، مناقب و سابقه درخشان خودش رو هی بر زبان می‌آورد؟ چرا؟ اگر تاریخ بخونیم می‌فهمیم که معاویه افرادی رو به عراق می‌فرسته، جاسوس‌هایی رو روانه می‌کنه، نامه‌هایی رو به شکل رسانه‌ای، به شکل عمومی در کوفه جوری بر مردم باعث میشه خونده بشه که اساساً مسلمان بودن امام علی علیه السلام رو نعوذ بالله زیر سوال میبره. شامی ها و برخی عراقی های خام فریب این نامه ها و تبلیغات معاویه رو خورده، تصور میکنن که امام علی داره ضربه به اسلام میزنه نعوذ بالله، و معاویه است که داره درست میگه. خب تو همچین فضایی امام علی علیه السلام ناچار بگه من نماز خوانم، من اولین کسی بودم که در کنار خدیجه پشت سر پیامبر نماز خوندیم، من اولین مرد مسلمانم، ناچار بگه من در جنگ بدر بودم کنار حضرت، معاویه بوده روبروی حضرت، مجبور بگه من از چه خاندانیم، معاویه از چه خاندانیه. این فضا شناسی باعث میشه ما فهم دقیقتر، عمیقتر و همه جانبتری نسبت به روایات داشته باشیم. ما در فهم حدیث نیاز به مطالعه برون حدیثی اما مرتبط با موضوع حدیث داریم. حتی ما باید فضای گفتگو رو بشناسیم تا ببینیم اصلا حدیث تقیه‌ای صادر شده یا نه. نمونه های متعددی رو ما در برنامه آینده به شما عزیزان عرضه خواهیم داد تا به صورت خیلی جزئی تر و ملموس تری اثرگذاری فهم و دستیابی به سبب ورود حدیث یا همون
قرینه های متصل غیر لفظی رو بر فهم مراد جدی و مقصود متکلم به عیان ببینید. همه شما رو به خدای بزرگ منان می سپارم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله می فرمایند مؤمن سراسر سود است، اگر همراهش شوی سودت رساند و اگر با او مشورت کنی سودت دهد و اگر شریکش شوی سودت رساند و همه چیز او سودمند است. دوستان گرامی، تا هفته آینده همتون رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدارتون.
ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم. نیست جز لطف تو کس فریاد رد، یا الهن عالمین فریاد رد، فریاد.